که همچنان با ما همراه هستید. اما همکارانم آماده هستن برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم شما بکنن. این برنامه رو تا حدود ساعت 13 لطفاً بشنوید.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، دوشنبتون بخیر. دوستان امیدواریم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. امروز هم با برنامه ورزش و جامعه تا حدود ساعت 13 در خدمت شماییم. وقتی از عبارت توسعه پایدار یاد میشه، معمولاً سه عبارت دیگه در کنارش قرار میگیره: انسان سالم، جامعه سالم و زندگی سالم. اینها هدف توسعه پایدار در جوامع مختلف هستند. آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی امروز هم از جمله مسائل مهم و اساسی جوامع مختلف از جمله جامعه ما هست. پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آسیب‌های اجتماعی بسیار گسترده‌ای هست که اگر در جوامع به اونها توجه لازم نشود، میتونه بیانگر واقعیت تلخی باشه، واقعیتی که نشون میده انحرافات و ناهنجاری‌های رفتاری در جامعه میزانش افزایش پیدا میکنه. وقتی از توسعه ورزش و تربیت بدنی حرف میزنیم، خیلی ها اون رو اقدامی اساسی برای تأمین و تربیت سرمایه انسانی سالم و تندرست میدونن. از اون به عنوان یک وظیفه ملی یاد میشه و اعتقاد بسیاری از کارشناسان بر این هست که عمومی سازی ورزش زیربنای سالم سازی انسان و جامعه است. چرا که تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت هست که از طریق حرکات و فعالیت‌های جسمانی قاعده‌مند و علمی فرایند تکمیلی رشد رو در همه ابعاد وجودی انسان فراهم می‌کنه. در برنامه گذشته هم اشاره کردیم که همیشه از گذشته های دور تا به امروز یک جدال قدیمی بین دو دیدگاه و دو تفکر راجع به ورزش وجود داشته. جدال اول اعتقاد داره ورزش رو باید صرفاً ورزش دید، تندرستی جسم دید، و اگر خواستیم میتونیم از اون در جهت رشد اقتصاد و حتی توسعه صنعت هم بهره بگیریم. ورزش رو به مثابه یک ابزار ببینیم که میتونه کمک بکنه به اینکه یک کشور در حوزه‌های اقتصاد و صنعت تحول قابل توجهی رو لمس بکنه، کما اینکه کشورهایی با همین رویکرد و با همین دیدگاه موفق شدن که ورزش رو تبدیل بکنن به یک ابزار درآمد، تولید ناخالص ملی خودشون رو افزایش دادن و در کنارش از ورزش استفاده میکنن برای اینکه حوزه‌های تبلیغات رو به شدت توسعه بدن و البته همراه با درآمد برای خودشون بکنن. اما دیدگاه دوم اعتقاد داره که نباید صرفاً ورزش رو ورزشی نگاه کرد. ورزش یک ابزار برای تندرستی جسم هست، اما در کنارش سلامت روح هم میتونه به واسطه ورزش شکل بگیره و کسانی که نگاه در واقع متفاوتی نسبت به مقوله ورزش دارند بایستی از ورزش به عنوان یک ابزار در جهت رشد و تعالی جامعهشون هم بهره بگیرن. این دو جدال و این دو نگاه و این دو تفکر از گذشته های دور تا به امروز بودند و حتی همین امروز هم راجبش بحث وجود داره. اما سوالی که همیشه وجود میاد این هست که اگر قرار باشه ما ورزش رو با هر کدام از این نمونه ها و مدل ها بررسی بکنیم، کدام الگوی موفق امتحان پس داده وجود داره؟ دویست و بیست و سیزده هشتاد و هفت و سامانه پیامکی رادیو ورزش شماره 30306 در اختیار شماست تا شما هم راجع به موضوع برنامه نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید. نگاه قهرمانی به ورزش یا نگاهی که بر اساس ویژگی‌های پهلوانی شکل می‌گیره موضوعی است که ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم و البته قرار هست که گفتگوهامون رو هم در همین مسیر پیش ببریم. بنابراین شما هم مشارکت بکنید، نظرها و دیدگاه‌ها رو به ما بگید. ما به سراغ گفتگوی اول برنامه امروز خواهیم رفت. دکتر جواد جمیل احری از کارشناسان حوزه جامعه شناسی و قرار هست که راجع به همین بحثی که صحبت شد با ایشون دقیقی گفتگو بکنیم. آقای دکتر جمیل احری سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر ما از روز گذشته، البته از پری روز در واقع، به سراغ موضوع کلی رفتیم که بر اساس اون قرار هست که ورزش مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگی پهلوانی رو بررسی بکنیم و در کنارش اخلاقی که میتونه کمک بکنه به ورزش. این بحث رو از روزهای گذشته داشتیم، اما دیروز به سراغ دو تفکری رفتیم که از گذشته‌های دور هم وجود داشته. تفکر اول که اعتقاد داره ورزش رو بایستی صرفاً ورزشی دید و نهایتاً میتونیم ما مثلا موضوعات صنعت و اقتصاد رو هم در جوارش مشاهده بکنیم و بهش توجه بکنیم، و دیدگاه دوم که معتقد هست نه، ورزش رو بایستی در کنار اینکه یک ابزار برای سلامت جسم میدونیم، یک راه بدونیم برای اینکه افراد از لحاظ معنوی و روحی هم به درجه از کمال برسن. وقتی از این موضوع در واقع داریم صحبت میکنیم، کدام یک به واقعیت‌های امروز ورزش نزدیک‌تره؟ فکر کنم با همین نگاه وارد بحث بشیم بد نباشه. خواهش میکنم.
من خدمتتون عرض کنم که ما هر به اصطلاح هر پدیده ای، هر نوع رفتاری یا هر نوع رویدادی را نمیتونیم از اون بافت فرهنگیش جدا کنیم. خب داستان پهلوانی، داستان به اصطلاح که میتونه مثلا کسایی که امروز به اسم قهرمان ازشون نام برده میشه، تو یه پیشینه عظیمی تو تاریخ ما چه قبل اسلام چه بعد اسلام داره. برای همین ما اون مفهومی که از ورزش هم در ذهنیت اعضای جامعه ما هست، هم ساختارهای اجتماعی ما هست، هم علایقی که ورزش دوستان دارن بیشتر به نظر من سرشته با اون دیدگاهی است که ورزش را با امر معنوی، با امر اخلاقی، با امر روحی در پیوند می‌داند. حتی اگر ورزش در فرهنگ‌های دیگه معانی دیگه ای داشته باشه که باید با ارضا به همون متن همون فرهنگا به اصطلاح مفهوم ورزش، قهرمانی، پیوندش با اقتصاد و سیاست را در نظر گرفت. همین به نظر من ما دیدگاهی که بیشتر با امر اخلاقی، با امر معنوی پیوند داره در فرهنگ، با فرهنگ ما همخوان‌تر است.
خب اگر همین رو معیار قرار بدیم، اون وقت ما با دو تا چهره متفاوت از ورزشکار روبرو میشیم. چهره اول قرار هست که بره قهرمانی به دست بیاره، موفقیت ورزشی کسب بکنه که احتمالاً میتونه از روش‌های اخلاقی یا غیر اخلاقی بهره بگیره، کما اینکه در گذشته و امروز و حتی احتمالاً در آینده ما نمونه‌هاش رو خیلی دیدیم و خواهیم دید. و نگاه دیگر که ورزشکار رو به مثابه یک پهلوان می‌بینه بر اساس همون قواعدی که در فرهنگ ما و در ادبیات ما برش تاکید شده. اون وقت ما همین تعریفی که شما ازش به عنوان تعریف برتر یاد کردید رو به کدام که از این دو مورد نزدیک‌تر می‌بینید؟
ما ببینید تیم‌های ما یا تو مسابقات برنده میشن، افرادی مشهور میشن، یا تو ورزش‌های انفرادی ما همین اتفاق میفته. خب ولی بین همه این ورزشکاران، کسایی که تو فرهنگ ما وضع اجتماعی بالاتر، اعتبار و منزلت اجتماعی بالاتر پیدا میکنن به دلیل صرف قهرمان شدن در یک مسابقه یا بردن در یک ورزش فردی نیست، اون منش و رفتاری که با اجتماعش داره، با فرهنگش داره، با مردم داره، اونا در منزلت بالا قرار میده. یعنی تمامی کسایی که فکر کنم مثلا در این دوره‌ای که ورزش در ایران به یه نهاد اجتماعی تبدیل شده، حرفه‌ای شده، بعد حوزه‌های خودش رو برای کار و مشاغل و انواع اقسام بدوستان‌های اقتصادی به وجود آورده، ولی با این حال اون آن ورزشکارهایی که به اون ارزشهایی که از فرهنگ ما میاد و من گفتم نگاه ما به ورزش در فرهنگمون برخواسته، اونه اون افرادی که اعتبار و منزلت پیدا میکنن.
درسته.
بعد این مانع این نیست که یک فردی به اصطلاح گرایشهایی داشته باشه به سمت قهرمان شدن، به سمت برنده شدن. نتیجه‌ای که هست تو فرهنگ که ما از دوران گذشته تا کنون اولویت و ارزش ما بوده، مبتنی بر این بوده که تو میتونی سلطه پیدا کنی بر این به اصطلاح پیروزیت، روح روانت فراتر از پیروزیت قرار بگیره، یا خودت قربانی اون پیروزی های فردی یا تیمیت میشی. یعنی تو فرهنگ ما هم این بحث نیست که فرض کنیم که مثلا یه تیمی قهرمان شد، حالا دیگه قهرمانیه دیگه، چندان ارزشی نداره. نوع سلوک افراد یا تیم با اون قهرمانیشون برای فرهنگ ما ارزشمنده، یا لااقل در بین با مراده به کسایی که تونستن تا کنون یه موقعیت اجتماعی، یک منزلت فرهنگی بین مردم پیدا کنن، چه کسایی که ورزش دوست دارن، چه کسایی که چندان به ورزش علاقه ندارن. و به نظر من این شاخص مهمیه برای فهم فرهنگ ما از مفهوم ورزش، قهرمان شدن در ورزش، یا افرادی که قهرمان میشه.
درسته. خب آخه یه بحثی به وجود داره، اون هم این که اگر ما ورزش رو از کارکرد اصلی خودش دور بکنیم و اعتقاد داشته باشیم که ترکیب یا تلفیق دو حوزه ورزش و فرهنگ مبتنی بر همون اخلاقی که به هر حال در جامعه ما از گذشته به ارث رسیده تا به امروز رو اولویت بدونیم. خیلی‌ها میگن خب چه کاریه که اصلا ما این فضا و این نگاه رو روی ورزشکارمون متمرکز کنیم، بریم دنبال فعال‌های اجتماعی، بریم دنبال کسانی که برای توسعه و ترویج اصول اخلاقی و فرهنگی و ادبی در جامعه دارن فعالیت میکنن، چرا اصلا ما از گروه ورزشکار بهره بگیریم؟ لزوما همه اینها شاید از درجه فهم یا در واقع درک یا حتی شناخت کافی در همون حوزه تخصصی برخوردار نباشن. اون وقت چی؟ این رو چطور تعریف کنیم و توضیح
این ده. بسیار حرف درستیه، ولی بخشی از واقعیت و این به اصطلاح گزاره این رو کرد یا دیدگاه بیان میکنه. ما هیچ، اول بحثمون گفتم، هیچ پدیده نداریم، هیچ رفتاری نداریم که بتونیم در کلیت از حوزه فرهنگی جداش کنیم. ما همه رفتارامون، همه واقعه هایی که اتفاق میفته، معناشو از فرهنگمون میگیریم. خب و نیازی نیست که تنها پهلوانی رو مختص کنیم به حوزه ورزش. تمام حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دیگر اگر به اون ارزش هایی که در ذهنیت جامعه، ذهنیت های پهلوانی نزدیک بشه، جامعه خود به خود به اون فرد، به اون گروه این صفت و ارائه خواهد داد.
درست.
ولی تو حوزه ورزش هم جدا از این نیست. تو حوزه ورزش هم شما حتما بیشتر از من آشنایی، خیلی کسا هستن مدال آوردن، قهرمان شدن، تیمشون، خودشون. ولی بین مردم که دیدگاه های فرهنگی دارن که به ورزش یا به هر پدیده دیگه از اون دیدگاه نگاه میکنن، باید ویژگی ها و خصایص دیگری هم اون قهرمان داشته باشه که بتونه در فرهنگ ما جایگاه و مرتبتی که یک قهرمان در یک فرهنگ دیگر داره داشته باشن. بدون اون فقط کسیست که مثلا مدال گرفته. تا زمانی که این بحث ها هست در ذهن و روان مردم هستن، ولی بعد از اون کسی دیگه جایگزین خواهد شد. ولی افرادی که 50-60-70 سال قبل فوت کردن یا به اصطلاح تو حوزه ورزش و اینا نیستن، هنوزن برای مردم پهلوان و عزیزن. حالا این انتخاب اون فرده یا اون تیمه که میخواد تو زمان حال با مردم زندگی کنه یا میخواد یه بخشی از الگوی فرهنگی یک جامعه باشه.
درسته. و یه نکته دیگر، اون هم این که وقتی ما میخواییم بگیم پهلوان، بر اساس اون تعریفی که از فرهنگ پهلوانی در کشورمون داریم، معمولا به دنبال یک انسان فرازمینی میگردیم، یک موجود جامع الاطرافی که در هیچ زمینه نقصان نداره، کامل هست و کسی همتا و همانند اون نیست، و معمولا هم به سراغ الگوهای فرهنگی و حتی دینی میریم که شاید خیلی از افراد نتونن، و واقعیت هم همین هست که نتونن به خصوص با شکل زندگی امروز به اون ویژگی ها نزدیک بشن. اون وقت احیانا وقتی که ما واژه پهلوان رو در مورد برخی از افراد بدون داشتن این ویژگی ها اطلاق میکنیم، اون اعتبار، اون جایگاه واژه زیر سوال نمیره و بعد مفهوم یا فرهنگ پهلوانی رو ما تحت تأثیر قرار نمیدیم.
ببین، مفهوم پهلوانی یه نمونه نوعی از انسان ایرانیه که درون فرهنگ ما تو بستر تاریخی ساخته شده. هیچ کس نمیتونه الگوی تمام اون پهلوان باشه به غیر از یکی دوتا شخصیت که تو فرهنگ ملی و دینی ما از اونا نام برده میشه. خب پس وقتی به کسی صفت پهلوان رو ارائه میدیم، بحث این نیست که این عین همون نمونه نوعی انسان است. این به معنای اینه که این مسیرش در اون جهته، به اون سمت در حال حرکته. هر انسان ساده ای، اصلا ورزشکار نه، دانشمند نه، اقتصاددان نه، تو سلوک روزمرهش طوری عمل میکنه که منافع دیگری رو بر خود ترجیح میده. این نوعی بودن در همون فضای ارزش‌های پهلوانیه. یعنی مفهوم پهلوانی رو ما نباید مختص به یه فرد یا یه گروه خاصی بکنیم. پهلوانی تو فرهنگ ما یه منظومه از ارزش هاست، یه نوع نمونه انسانه، یه انسانشناسی ایرانی اونا ساخته. که برای اینکه بتونه کارکردهای خاص خودشو داره، میگم یکی از مهمترین کارکرداش همین ترضیع منافع دیگری بر منافع خود، ترضیع منافع جامعه بر منافع خود، ترضیع منافع گروه بر منافع، یک جمع‌گرایی ارزشی را پیش میبره. بعد و تو مسائل اخلاقی و رازداری و نمیدونم ده ها مسئله از این هست.
خب حالا یه نکته های دکتر اونم این که یه دوستی وقتی داشتیم این بحث رو مطرح میکردیم از یه عبارتی استفاده کرد، یه جمله ای رو گفت که خود من ذهنم درگیر شد. این دوستمون میگفتش که شما شک نکن وقتی تختی در مقطعی چنین محبوبیتی رو بین مردم پیدا میکنه و امروز به واسطه وجود رسانه ها ما به دنبال گشتن نقاط ضعف در زندگی او هستیم، چه بسا اگر تختی امروز بود رسانه ها و خیلی از رسانه ها، لزوما نه همه، خیلی از رسانه ها اجازه نمی دادند که تختی تبدیل بشه به یک الگوی پهلوانی در این سرزمین. و با همین مقدمه و پیشفرض به این نکته می رسید که ساختن یک پهلوان در فضای رسانه‌ای کنونی کشور ما تقریبا امروز محال هست. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا دیدگاه کاملی هست؟ و اگر اینطوره فکر میکنید که چطور ما میتونیم که برای جوان ایرانی امروزمون از بین گزاره ها و مثال ها و مصداق های امروزی ورزش نمونه پهلوانی معرفی بکنیم؟
این که رسانه ها تو جامعه مدرن و به تبع اون تو بخشی از جامعه ما تأثیرات اجتماعی داره، اینو نمیشه انکار کرد. این در مورد مفهوم پهلوانی یا پهلوانی، در مورد بسیاری از حوزه های به اصطلاح فرهنگی ما صادق است. این که اساس فرهنگ ما هنوزم بر اون گرایش ها و بر اون ارزش هایی که استوار است که بیشتر از گذشته تاریخی ما میاد، اونم یه بخشی از ویژگی های موقعیت تاریخی است که ما در آن داریم زندگی میکنیم. هنوزم ما با کسایی که منشی داشته باشند که خیرخواه دیگران، خیرخواه جامعه، از یه صفت پهلوان استفاده میکنیم. ولی این به معنای این نیست که این آدم در همه عرصه های زندگیش پهلوان است. اگر تختی امروز بود، شاید به اون شدتی که تو به اصطلاح 3-4 دهه قبل تو قلوب و ذهن مردم نشست، یه همچو پایگاه وسیعی نداشت. ولی اینکه بخشی از رفتارهای تختی رفتارهایی است که به اصطلاح به اون همخوان با ارزشهای پهلوانی است، ما اینو نمیتونیم انکار کنیم.
درسته.
هنوزم تو فرهنگ ما، تو بین ورزشکارها، کسایی هستن که به نسبه مردم یه همچون نگاهی دارن و خود آگاهی جامعه هم مطلقا دیگه نمیخواد، حوزه هایی را تعریف میکنه. کسایی که مثلا تو حوزه به اصطلاح میگن تو مشکلات و مسائلی که برای افراد دیگه، برای جامعه پیش میاد، پا پیش میذارن و برای حل این مشکلات کمک میکنن، یه دوری یه همچون نگاهی هست.
درست.
یعنی این گسستن از نگاهی که بهش ما میگیم پهلوانی یا برخواست از ارزش‌های پهلوانی، یه فرایند تاریخی به نظر من وسیع‌تری میخواد که به این راحتی بگیم که مثلا ما تو نگاهمون نباید به مسائل یه همچو ارزش‌هایی را در نظر داشته باشیم. تو عملا تو زندگی روزمره، تو رفتاری که تو حوزه‌های اجتماعی است، مردم از این نوع صفات برای هم گاهی استفاده میکنن.
خیلی متشکرم.
ممنون، قربان شما.
گفتگو کردم با آقای دکتر جواد جمیل احری از کارشناسان حوزه جامعه شناسی. روزتون بخیر باشه دکتر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12-13 از رادیو ورزش. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
12:25 هست و همچنان با ادامه ورزش و جامعه از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و همراه میشیم در این فرصت با علی عالی در بخش یادداشت روز. دوستان عزیز، من لازم هست به این نکته اشاره بکنم که برای در واقع پخش این بخشی که با اجرای دوست عزیزمون و فعال حوزه در واقع رسانه‌های ورزشی جناب آقای عالی آماده شده، مشکل فنی داریم که به محض اینکه رفع بشه حتما رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم این که وقتی که از مقوله فرهنگ پهلوانی داریم حرف می‌زنیم، وقتی که انتظار داریم فرهنگ پهلوانی بخشی از ویژگی‌های درونی جامعه ما بشه و به خصوص ما بتونیم در بخش ورزش نمودها و مثالهاش رو پیدا بکنیم، قطعا بایستی همه ابزار در اختیار باشه. وقتی ما در سطح خانواده ها فرهنگ پهلوانی رو به عنوان یک اولویت ندیدیم، قطعا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ورزشکار ما در رده های نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان رفتارش مبتنی بر این باشه. بنابراین علارغم همه تاکیدهایی که در طول سالها شده، میبینیم که ورزشکار ایرانی با تمام تأکیداتی که صورت گرفته در خیلی از موارد رفتارهاش خیلی تناسب نداره. ورزشکارانی هستن که هنوز هم دوپینگ میکنن و علارغم دانستن این ماجرا باز هم نوع رفتارشون طوری هست که در واقع هیچ تناسبی با اون انتظاراتی که ما از اونها داریم به عنوان بخشی از جامعه نداره رفتارهاشون و همین هم مشکلات خیلی جدی رو به وجود میاره. و ما بخش ورزش را بخوانیم با اجرای وحید نمازی الان آماده هست. بریم اول این بخش رو بشنویم. انشاءالله حتما یادداشت روز رو در ادامه برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد، در حالی که به ساعت 12:28 رسیدیم.
به نام آفریدگار مهربان. سلام شنوندگان عزیز و همکاران بزرگوارم، خیلی خوشحالم که باز با بخش ورزش را بخوانیم در برنامه ورزش و جامعه حضور دارم. من وحید نمازی هستم، امروز هم با معرفی کتاب دیگر در خدمتتونم. امروز میخوام کتاب قصه ها و قصه های ورزش ما نوشته تورج عاطف، روزنامه‌نگار و نویسنده ورزشی رو که توسط نشر عامه و در سال 1395 چاپ شده خدمتتون معرفی بکنم. این کتاب مقالات مختلفی هست که آقای عاطف در طول سالهای مختلف به رشته تحریر درآورده و البته در این کتاب اونها رو تکمیل ترش کرده و به شکلی با جزئیات بیشتر به موضوعاتی پرداخته که درباره ورزش ایران و مسائل مختلفش در رشته های مختلف هست. در یکی از بخش های جذابی که این کتاب داره تحت عنوان جامعه شناسی فوتبال ما، نوعی مرور تاریخی بر فوتبال کشورمون شده و در جایی از اون به شکل گیری و وجود باشگاه شاهین و رقابتش با باشگاه تاج و بعدها به وجود آمدن پرسپولیس می‌پردازه. در صفحه 145 این کتاب می‌خونیم: در مکتبی که دکتر اکرامی پایه‌گذار آن بود، اخلاق و تحصیلات حرف اول را می‌زد. حکایت شاهین این گونه بود که بازیکنی که در رفتار و تحصیل بدگونه عمل می‌کرد، نمی‌توانست پیراهن سپید شاهین را بپوشد. در شاهین هدف نخست قهرمانی همراه با خصوصیات انسانی بود که این روزها در جهان فوتبال به نام بازی جوانمردانه یا فر پلی مشهور شده است. چنین بود که بسیاری از شاگردان مکتب شاهین خود بدعتگذار مکاتب انسانی فوتبالی شدند که شاید در رأس آنها باید به زنده یاد پرویز دهداری اشاره داشت که در فوتبال ایران به نام معلم اخلاق شناخته شده. خاطری از او به صورت مستند وجود دارد که در یکی از بازی‌های تیم ملی که در برابر تیم نپال انجام می‌شد، تیم او همه تعویض‌های خود را انجام داده بود.